سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 12th روز از ماه مرداد و خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من هم هومن عسگری صبحتون بخیر. امیدوارم که صبح بسیار شاد و خوشی رو شروع کرده باشید. پیش از هر چیز سرخط خبرها.
فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید داعش از قصر شیرین و نفت شهر نیرو جذب کرده است.
دست کم 28 غیر نظامی سوری با آتش نیروهای مخالف دولت در شهر حلب سوریه کشته شدند.
دو شرکت امنیت سایبری میگویند یک گروه هکر روسی ایمیل های حزب دموکرات آمریکا را هک کرده است.
سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. به گفته آقای پوردستان، دو نفر از تیم این افراد که اخیراً به دست نیروهای ارتش در غرب ایران هدف قرار گرفتند، از همین عناصر بودند که هم آموزش دیده بودند و هم جلیقه انتحاری داشتند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات بیشتر خبر داده بود که یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی در اسفند ماه سال 1394 خورشیدی وارد ایران شده بودند، اما دو نفر از آنها که جلیقه انفجاری داشتند به دست نیروهای مسلح ایران کشته شدند. قصر شیرین و نفتشهر هر دو در استان کرمانشاه و در مرز کشور عراق قرار دارند.
در ادامه محاصره شهر حلب در سوریه، شامگاه دوشنبه دست کم 28 غیر نظامی سوری در اثر حمله نیروهای مخالف دولت در این شهر جان خود را از دست دادند. رامی عبدالرحمن، رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، اعلام کرده است که در میان 28 شهروند کشته شده در این حمله، 6 کودک و 8 زن هم وجود داشتند. به گفته آقای عبدالرحمن، 10 نفر هم با آتش نیروهای شورشی ضد حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، زخمی شدند. در همین حال کاخ کرملین تاکید کرده است که یک فروند بالگرد روسی در نزدیکی حلب از زمین هدف قرار گرفته و سرنگون شده که در نتیجه این حادثه 5 نظامی روس کشته شدند. گروه های مختلف شبه نظامی مانند احرارالشام و فتح‌الشام در حلب و اطراف آن مشغول جنگ با ارتش سوریه مورد حمایت ایران و روسیه هستند.
دو شرکت امنیت سایبری در آمریکا میگویند نتایج بررسی‌های کارشناسی آنها نشان می‌دهد که حمله هکری به کامپیوترهای متعلق به حزب دموکرات ایالات متحده از سوی هکرهای روسی انجام شده است. شرکت Threat Connect و Fidelis Cyber Security روز دوشنبه در بیانیه‌های جداگانه تایید کردند که اطلاعات مربوط به دامنه‌های اینترنتی مورد استفاده در این حمله هکری به یک گروه هکری روسی به نام فنسیبر تعلق دارد. بنابر اعلام این دو شرکت، گروه فنسیبر به سرویس‌های امنیتی روسیه وابسته است. بیشتر مسکو دست داشتن در حمله هکری علیه حزب دموکرات را رد کرده بود. برخی از مقام‌های آمریکا، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسکو را متهم کردند که با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پاییز امسال در هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات دست داشته است.
بهرام قاسمی، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران، سخنان جان برنان، رئیس سازمان سیا، مبنی بر جریان داشتن مذاکرات گسترده بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه با انتقاد از گفته‌های اخیر آقای برنان در مؤسسه اسپن گفت او به تعبیر آقای قاسمی در جایگاهی نیست که درباره مسائل ایران به اظهار نظرهای بی ربط بپردازد. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا روز جمعه گفته بود که مذاکرات بین واشنگتن و تهران همچنان درباره موضوعات زیادی در جریان است. آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری ایران تاکنون بارها تصریح کردند که گفتگوها بین ایران و آمریکا تنها محدود به موضوع هسته‌ای است. آقای خامنه ای همچنین روز دوشنبه با بی‌نتیجه خواندن مذاکره با آمریکا موضوع پیشین خود در این زمینه را تکرار کرد. درست یک سال دیگر دوره 4 ساله دولت حسن روحانی رسما به پایان میرسد. دولتی که با شعار تدبیر و امید مستقر شد، اما به گفته برخی کارشناسان نتونسته بجز توافق هسته‌ای گشایش چندانی به ویژه در عرصه سیاست داخلی ایجاد کنه. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به عملکرد و کارنامه 3 ساله دولت حسن روحانی.
وعده‌ای که من در انتخابات
از امروز تنها 1 سال دیگر تا پایان کار رسمی دولت حسن روحانی باقی مانده. دولتی که با حمایت آشکار اصلاح طلبان و با شعار تدبیر و امید و اعتدال بر سر کار آمد و مهمترین و شاید تنها دستاورد پر اهمیتش توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته البته با موانع و دستاندازهای مختلفی هم در دیگر حوزه‌ها به ویژه سیاست داخلی و عرصه فرهنگ و هنر روبرو بوده. از تحقق نیافتن وعده رفع حصر رهبران معترضان سال 1388 گرفته تا ادامه برقراری فضای امنیتی و لغو کنسرت‌های موسیقی. در این باره از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم که کارنامه حسن روحانی و دولت او با توجه به سطح مطالبات عمومی و شعارهای این دولت چطور بوده؟
دولت آقای روحانی در مجموع عملکرد کلانش منفی هستش. مزیت برجسته دولت از سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بوده. دولت در این مسیر با همراهی کلان نظام مواجه بود و همین خوب کار را برای جلو بردن برجام تأثیر می کرد و درست موفقیت روحانی در جنبه های اجرایی این قضیه هست. اما در حوزه های دیگه آقای روحانی موفقیتی نداشته، در حوزه سیاست داخلی، مسائل حقوق بشری، حتی در کم کردن تنش با آمریکا و غرب و یا در مسائل منطقه‌ای ما تغییری در عملکرد دستگاه دیپلماسی رسمی کشور نمی‌بینیم. در حوزه اقتصادی هم اگرچه تورم کاهش داشته، ولی افزایش رکود و دامنگیرتر شدن اون اساسا مزیت‌های کاهش تورم رو از بین برده و شاید در منصفانه ترین و جامع ترین ارزیابی بشه گفت که دولت روحانی تونسته حداقل تنزل اقتصادی کشور رو کاهش بده و اجازه نده وضعیت اقتصادی کشور به سمت پرتگاه بره.
با توجه به شرایط موجود این پرسش مطرح است که حسن روحانی در کارزار انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با چه چالش هایی روبروست و آیا می تواند بار دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند؟ علی افشاری:
در اردوگاه رقیب حریف جدی وجود نداره. از طرف دیگه هم نیروهای مثل اصلاح طلبان اگرچه بخشایی از اونها حالا به سمت اکثر کارهای ایزایی هم برن، ولی در نهایت اونها هم گزینه غیر از روحانی ندارن و بخش غالب اصلاح طلبان و چه رهبران اونها در نهایت محکوم به حمایت از روحانی هستن. لذا اگر اصولگرایان چهره های مطرحی داشتن، نیروهاشون نسوخته بودن، خب روحانی در انتخابات آینده و مشکلات جدی مواجه می شد. بنابراین من جمع‌بندی این هستش که روحانی با خطر بالقوه ریزش رأی مواجه هست، منتها این ریزش رأی هم زیاد نیست، چون بخشی از جامعه علی‌رغم اینکه ناراضی هست باز هم فکر میکنه شاید بیارزه که به اون وقت بیشتری بده و رقیب جدی هم در میدان حضور نه.
12 مرداد 1392 حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای تنفیذ شد. دولتی که بعد از 8 سال ریاست جمهوری پرحاشیه محمود احمدی نژاد توانست اعتماد بخش قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان را جلب کند. باید دید که این اقبال عمومی بار دیگر و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تکرار می شود یا نه. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه ای، تو رو به جان مادر از قسم مدم و دست از این لگالکت با آمریکا بردت تا این کشور سر سامانی بگیرت، دست از این لگالک بردارت مملکت خوب میشد، شما من باشه هستید که رهبر ایران.
میخواستم با آقای خامنه ای بگم که آقای خامنه ای قربونت برم، من اینقدر برنامه برجام پیش نکش، ذهن مردم منحرف نکن، اگر راست میگی جلوی دوزیار بگیر،
دزدی های میلیاردی ما تو جرایت تو اخبار هر روز داریم مشاهده میکنیم. دوربری خودشون دزدی میکنن، ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
من به عنوان یک زن مسلمان و معتقد به حجاب از مسئولین امن تقاضا دارم که دست از اجباری کردن حجاب بردارند، تا آنها که به حجاب معتقدند با حجابشان به اسلام آبرو بدهند، با آنها که باور ندارند با حجاب اجباری آبروی اسلام را بیش از این نبرند.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 12 مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌های امروز برامون بگو چه مطالبی رو بیشتر بهش توجه کردن.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش نوشته که سال چهارم حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور آغاز شده و 12 مرداد سال روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری است، اما همزمان در کنارش عکس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون انتقاد کرده، گفته چرا پس از 6 ماه هیچ تأثیر ملموسی از برجام در زندگی مردم قابل مشاهده نیست. علاوه بر این ایشون گفته که هر گونه مذاکره در سایر مسائل با آمریکا هم نمیشه مذاکره کرد، یعنی ممنوع هست. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست در تیتر یک خودش اظهارات حسن روحانی در همایش 50مین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز رو منتشر کرده که ایشون گفته که عزت ما اجرای اراده ملت هست. آقای روحانی در این حال از تلاش‌هایی که دولت کرده برای که جلوگیری کنه از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی و محدودیت بیشتر برای اینترنت به عنوان یکی از نقاط قوت دولت یاد کرده. یک ویژه‌نامه هم امروز روزنامه ایران منتشر کرده درباره المپیک 2016 و ستاره‌های ایرانی رو معرفی کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته برجام تأثیری در زندگی مردم نداشت، در کنارش یک تقابل هم ایجاد کرده به طور ضمنی با سخنان آقای روحانی که گفته برجام به ما عزت داد. و روزنامه دیگر روزنامه شهروند هست، عکس یکی خودش رو به شکاف ثروت و افزایش 3 برابری اون در سال گذشته در دنیا اختصاص داده و در تیتر یک هم خبر داده که زمین در حال بلعیدن نقش رستم هست، شکاف های ایجاد شده و تخت جمشید هم مورد تهدید هست و البته ممنوعیت نصب بنرهای تسلیت در خرم‌آباد هم در این روزنامه منتشر شده. روزنامه شهر هم 2 خبر مهم داره در صفحه یکی خودش، یکی تخلف 2200 میلیاردی در کیش هست و یکی هزینه های شهرداری قالیباف 100 برابر کرباسچیس به نوشته این روزنامه.
بله، در مورد این خبر روزنامه شرق در مورد این ماجرای تخلف 2200 میلیارد تومانی در کیش جزئیات بیشتر میگی برامون؟
بله، امروز گفتگویی داشته آقای علی اصغر مونسان که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد کیش هست با روزنامه شرق و ایشون گفته در جریان واگذاری زمین‌هایی که به عنوان زمین‌های توسعه‌ای در اختیار واحدهای مختلف قرار می‌گرفتند طی سالهای گذشته بیش از 2200 میلیارد تومان سوء استفاده شده. البته ایشون کل زمین‌هایی رو که به این شکل واگذار شدن رو میزانش رو اعلام نکرده و ارزشش رو اعلام نکرده، گفته در مجموع ما تونستیم 3300 میلیارد تومان رو به دادگاه ببریم و این زمین‌ها رو پس بگیریم، چرا که استفاده‌ای غیر از استفاده‌ای که پیشتر برای اون در اختیار این نهادها یا سازمان‌ها قرار گرفته بود در حال انجام بود.
خب از تخلف اقتصادی بریم سراغ یک تخلف بهداشتی. روزنامه همدلی خبری داره در مورد شستشوی بیش از 1 تن مرغ در سرویس بهداشتی یک واحد صنفی. ماجرای این تخلف و این کار چیه؟
بله، این خبر پیشتر از شبکه‌های اجتماعی به روزنامه‌ها راه پیدا کرد. یک عکسی منتشر شده بود که یک آقایی در کنار سرویس بهداشتی یا دستشویی بوده و تعداد زیادی مرغ اونجا بود. روزنامه‌ها پیگیری کردن. حالا مدیر کل دامپزشکی شهر ری اعلام کرده که این واحد شناسایی شده. ایشون نگفته که این واحد رستوران هست یا چه واحدی هست، گفته یک واحد صنفی که در نزدیکی کهریزک و در نزدیکی گلخانی فعالیت می‌کرده و این اقدام اونجا انجام شده بود که به گفته ایشون برخورد شده. مرغ‌ها که حدود 1 تن و 660 کیلوگرم بوده جمع‌آوری و قرار است که از بین برده بشه و البته این واحد هم تحت تعقیب قرار گرفته.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که مثل هر روز از کانادا با ما همراه بودن.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه
75 دقیقه پرسپولیس یه رو وقت داره که نبازه، ضربه رو میتونه و نمیبازه.
پس از شکست تیم استقلال، تیم پرسپولیس هم مقابل فولاد خوزستان متوقف شد.
بازی رو حتی ببرن و همین خاطر اصلا جشن شادی هم زیاد برگزار نمی کنن. وحید امیری اولین گل فصلش رو میزنه.
خب میرسیم به گزارش آب و هوای ایران تا 24 ساعت آینده. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 49 درجه بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان خوزستان، دمای هوای روز دوشنبه در 12 نقطه این استان به 49 درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و پیش بینی میشه که امروز هم 17 نقطه استان خوزستان دمای 49 تا 51 درجه را تجربه کنند. اما در مورد وضعیت آلودگی هوا، مرکز کنترل و پایش محیط زیست اعلام کرده که هوای کلان شهرهای عراق و اهواز ناسالم، تهران و کرج و اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز در شرایط سالم قرار داره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. در ادامه محاصره شهر حلب در سوریه، شامگاه دوشنبه دست کم 28 غیر نظامی سوری در اثر حمله نیروهای مخالف دولت در این شهر جان خود را از دست دادند. دو شرکت امنیت سایبری میگویند یک گروه هکر روسی ایمیل های حزب دموکرات آمریکا را هک کرده است. بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران سخنان جان برنان رئیس سازمان سیا مبنی بر جریان داشتن مذاکرات گسترده بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. شماری از گروه‌های فلسطینی از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق انتقاد کردند. سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز یک نطق تلویزیونی خواهد داشت. قرار بود این نطق دو روز پیش انجام شود. و 5 افسر پلیس در اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در استان کردنشین بینگل ترکیه کشته شدند.
نیروهای عراقی به منظور آمادگی برای آغاز عملیات آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان موسوم حکومت اسلامی با مانع منهدم کردن پل‌های مرتبط در دو طرف رود دجله توسط این شبه نظامی روبرو هستند. اونهایی هم که همکنون در حال تجمیع نیرو و موضع‌گیری در منطقه قیاره واقع در جنوب موصل هستند، همزمان ساخت پل بر روی رودخانه رو هم برای انتقال تجهیزات نظامی آغاز کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم از ایلیا جزائری.
عقب معارك عنيفه خاضتها قوات من الفرقه الخامسه عشر.
پس از نبردهای سنگین لشکر 15ام ارتش عراق با پشتیبانی نظامی و لوجستیکی شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت و شبی در منطقه قیاره واقع در جنوب شهر موصل، این نیروها موفق شدند به سمت ساحل جنوبی رود دجله پیشروی کرده و به نیروهای عراقی متمرکز در ساحل شمالی رودخانه برسند.
ابطال الفرقه 15 و اللواء البطل 37،
قهرمانان لشکر 15، قهرمانان لشکر 37، قهرمانان پلیس نینوا و قهرمانان 80 شعبی در نبردها مشارکت کرده بودند. ما به افرادمان قول وضو در رود دجله را داده بودیم. شکر خدا برادران شیرمرد ما در آن سوی رود دجله هم حضور دارند.
اخوان الیوس ما يفصلهم عنا الان غير نهر دجله.
عملیات هفته‌های اخیر آزادسازی قیاره با موانع پیشگیری روبرو نبود، برخلاف دیگر مناطق که نیروهای عراقی با زمین‌های مینگذاری شده و موانع سخت گروه حکومت اسلامی روبرو می‌شدند. اما تخریب پل‌های وصل‌کننده میان دو طرف رود دجله توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی، ساخت پل برای انتقال تجهیزات نظامی را ضروری کرده است.
سیدی المعنوی عالی و قدمنا شورسه،
روحی ها بالاست، پیشروی آسانی داشتیم، خدا را شکر،
الحمدلله و شکر، دعسناهم و طلعنا قبل سیتم.
در حال ایجاد پلی بر روی دجله برای مرتبط کردن دو طرف آن به یکدیگر، یعنی مرتبط کردن دو منطقه مخمور و القیاره هستیم. هدف از آن تکمیل زمین سازی ها برای آزادی شهر موصل است.
تحریر مدینه الموصل.
اهمیت پیشروی ها در منطقه قیاره محوری بودن آن برای پیشروی به سمت شهر موصل است. همچنین این منطقه بهترین گلوگاه جنوب موصل برای انتقال تجهیزات نظامی و تمرکز در مناطق مشرف بر این شهر است. از پایگاه هوایی این منطقه هم می توان به عنوان پایگاهی برای پرواز هواپیماهای شرکت کننده در عملیات موصل استفاده کرد.
من العراق ضیاء الطیار. اما تیم پرسپولیس در دومین دیدارش در لیگ برتر نتونست تیم فولاد خوزستان رو شکست بده و در مقابل این تیم متوقف شد تا هیچ تیمی در پایان هفته دوم نتونه شش امتیازی بشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. علیرضا خجسته نماینده وزن 66 کیلوگرم تیم ملی جودوی ایران به رغم اینکه سهمیه المپیک رو کسب کرده، بامداد امروز همراه با تیم ملی به برزیل اعزام نشد. دلیل این امر از سوی فدراسیون جودو مشکلات خانوادگی این ورزشکار عنوان شده، اما خودش این مسئله رو تایید نکرده و حتی در صفحه اینستاگرام خودش مطلبی رو منتشر کرده که حاکی از نارضایتی او از اتفاقاتی داره که با صراحت دربارش حرف نزده، ولی نگاهی به جدول مسابقات نشون میده که در وزن او یک شرکت کننده هم از کشور اسرائیل حضور داشت و دقیقا همون اتفاقی که در المپیک قبلی رخ داد برای جواد محجوب این بار برای علیرضا خجسته تکرار شد. قبل از آغاز المپیک لندن هم جواد محجوب رو نفرستادن به مسابقات به دلیل اونچه که بیماری و مصرف آنتیبیوتیک عنوان شد در شرایطی که او یک حریف اسرائیلی داشت. این مسئله باستاب گسترده ای هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده، مبنی بر اینکه چرا باید یه ورزشکار 19 ساله که تلاش کرده و سهمیه المپیک کسب کرده بنا به دلایلی نامشخص از مبارزه با یک ورزشکار از کشوری دیگر خودداری کنه. جالبه که همزمان سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک دیوار صلح جهانی رو در رقابت‌ها امضا کرده، دیواری نمادین که سرپرستان کشورهای مختلف امضا می‌کنن و دیوار صلح جهانی نام داره و به کنایه گفته شد که چه بسا نبردن علیرضا خجسته به رقابت‌های المپیک هم در راستای صلح جهانی بوده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، توقف پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل فولاد خوزستان با نتیجه مساوی 1-1 در شرایطی که پرسپولیس به بحث داوری هم معترض بود در این بازی، ولی به هر حال دو تیم به تساوی رضایت دادن. اما برنامه 90 دیشب که خب تا ساعت اولیه بامدادم ادامه داشت، عمده وقت برنامه اختصاص پیدا کرد به مسئله پیراهن‌های تیم ملی، البسه ورزشی تیم ملی فوتبال ایران. مقایسه صورت گرفت با برندهای معتبر و در رابطه با کیفیت نامناسب این لباس‌ها صحبت شد. همچنین آقای فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه در رابطه با مسائل پشت پرده قراردادهایی که برای لباس تیم ملی منعقد شده و زیر میزی‌ها و پولهایی که رد و بدل شده هم صحبت کرد. در همین خصوص آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم روی خط برنامه توضیحاتی رو ارائه داد، ولی در نهایت اونچه که هست تیم ملی فوتبال ایران با همین اسپانسر فعلا به کار خودش ادامه خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر میاد که حزب دموکرات تونسته حمایت برخی از چهره‌های محبوب عرصه هنر و سرگرمی رو به دست بیاره، خصوصا ستاره‌هایی از عرصه موسیقی پاپ از جمله خواننده‌ای مثل کیتی پری. اما از طرف مقابل حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان در این راه چندان موفق نبودند. بردیا افشین در آغاز گزارشش از ناکامی اخیر این حزب در جذب حمایت یک چهره پر سر و صدای این عرصه موسیقی میگه. جاستین بیبر.
خبر رسیده جاستین بیبر، چهره پر هیاهوی موسیقی پاپ، پیشنهاد بسیار وسوسه کننده حزب جمهوری خواه رو برای یک اجرای زنده به نفع این حزب رد کرده. قرار بود برای یک کنسرت 45 دقیقه‌ای در نزدیکی محل گرد همایی اخیر حزب جمهوری خواه به جاستین بیبر، خواننده و آهنگساز 22 ساله کانادایی، 5 میلیون دلار پرداخت شد. دستمزدی که برای بیبر بی سابقه بوده. البته این حزب شرایطی رو هم تعیین کرده بود، از جمله اینکه جاستین بیبر برای صحنه چیزی تحقیرآمیز درباره دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نگه. با این حال این پیشنهاد رو مدیر جاستین بیبر رد کرده و گفته بود در صورتی این هنرمند اجرا میکنه که بتونه پرچم جنبش مبارزه علیه خشونت در قبال آفریقاییان آمریکایی تبار Black Lives Matter رو بر روی صحنه به اهتزاز در بیاره، که این با مخالفت حزب جمهوری خواه روبرو شد. در 2 سال اخیر سکوتر براون مدیر جاستین بیبر موفق بوده این هنرمند رو از حاشیه ها و جنجال دور نگه داره. دریک، رپر کانادایی، در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی در بریتانیا ناکام موند. آهنگ وان دانس از این خواننده و آهنگساز 29 ساله کانادایی با اجرایی به همراهی ویز کید و کایلا برای 15 هفته متوالی در صدر جدول محبوب ترین تک آهنگهای هفته در بریتانیا ایستاده بود، اما این مهم به هفته 16 کشیده نشد و آهنگی به اسم کولد واتر از میجر لیزر، جاستین بیبر و مو این اثر رو از صدر به پایین کشید. تا به این ترتیب همچنان آهنگی معروف از برایان ادامز، آهنگی به اسم هر آنچه که انجام میدم به خاطر توست، بتونه در بریتانیا رکورددار باشه، اثری که برای 16 هفته متوالی شماره 1 این کشور بوده. قسمتهایی بود از همون آهنگ معروف برایان ادامز محصول سال 1991 میلادی که خود آقای ادامز میگه تنها در 45 دقیقه اون رو ساخته، اثری بسیار موفق که برای فیلم رابین هود شاهزاده دزدان ساخته شده، فیلمی محصول همون سال 25 سال پیش. این آهنگ نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در سال 92 بود و در حدود 20 کشور جهان شماره 1 بوده و در مجموع فروشی بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر جهان تا به حال داشته و در کشور محل تولد برایان ادامز در کانادا نزدیک به 40 هفته به صورت متوالی شماره 1 بوده.
Don't
به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبرم با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. مثل همیشه در این بخش هم سرخط خبر.
فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید داعش از قصر شیرین و نفت شهر نیرو جذب کرده است.
دست کم 28 غیر نظامی سوری با آتش نیروهای مخالف دولت در شهر حلب سوریه کشته شدند.
دو شرکت امنیت سایبری میگویند یک گروه هکر روسی ایمیل های حزب دموکرات آمریکا را هک کردند.
سرتیب احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. به گفته آقای پوردستان دو نفر از تیم این افراد که اخیراً به دست نیروهای ارتش در غرب ایران هدف قرار گرفتند از همین عناصر بودند که هم آموزش دیده بودند و هم جلیقه انتحاری داشتند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات بیشتر خبر داده بود که یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی در اسفند ماه سال 1394 خورشیدی وارد ایران شده بودند، اما دو نفر از آنها که جلیقه انفجاری داشتند به دست نیروهای مسلح در ایران کشته شدند. قصر شیرین و نفت شهر هر دو در استان کرمانشاه و در مرز کشور عراق قرار دارند.
در ادامه محاصره شهر حلب در سوریه شامگاه دوشنبه دست کم 28 غیر نظامی سوری بر اثر حمله نیروهای مخالف دولت در این شهر جان خود را از دست دادند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده است که در میان 28 شهروند کشته شده در این حمله 6 کودک و 8 زن هم وجود داشتند. به گفته آقای عبدالرحمن 10 نفر هم با آتش نیروهای شورشی ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کشته شدند. در همین حال کاخ کرملین تاکید کرده است که یک فروند بالگرد روسی در نزدیکی حلب از زمین مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شده که در نتیجه این حادثه 5 نظامی روس کشته شدند. گروه های مختلف شبه نظامی مانند احرار و شام و فتح و شام در حلب و اطراف آن مشغول جنگ با ارتش سوریه مورد حمایت ایران و روسیه هستند.
دو شرکت امنیت سایبری در آمریکا میگویند نتایج بررسی‌های کارشناسی آنها نشان می‌دهد که حمله هکری به کامپیوترهای متعلق به حزب دموکرات ایالات متحده از سوی هکرهای روسی انجام شده. شرکت‌های Threat Connect و Fidelis Cyber Security روز دوشنبه در بیانیه‌های جداگانه تایید کردند که اطلاعات مربوط به دامنه‌های اینترنتی مورد استفاده در این حمله هکری به یک گروه هکری روسی به نام فنسیبر تعلق دارد. بنابر اعلام این دو شرکت، گروه فنسیبر به سرویس‌های امنیتی روسیه وابسته است. پیشتر موسکو دست داشتن در حمله هکری علیه حزب دموکرات را رد کرده بود. برخی از مقام‌های آمریکا از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موسکو را متهم کردند که با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پاییز امسال در هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات دست داشته است.
بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران سخنان جان برنان رئیس سازمان سیا مبنی بر جریان داشتن مذاکرات گسترده بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه با انتقاد از گفته‌های اخیر آقای برنان در مؤسسه اسپن گفت او به تعبیر آقای قاسمی در جایگاهی نیست که درباره مسائل ایران به اظهار نظرهای بی ربط بپردازد. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران آقای برنان را متهم کرد که به دنبال دو قطبی سازی جامعه ایران است. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا روز جمعه گفته بود که مذاکرات بین واشنگتن و تهران همچنان درباره موضوعات زیادی در جریان است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها تصریح کرده که گفتگوها بین ایران و آمریکا تنها محدود به موضوع هسته‌ای است. آقای خامنه ای همچنین روز دوشنبه با بی‌نتیجه خواندن مذاکره با آمریکا موضع پیشین خود در این زمینه را تکرار کرد.
شماری از گروه‌های فلسطینی از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق انتقاد کردند. در بیانیه مشترک 10 گروه فلسطینی که تحت عنوان ائتلاف گروه‌های مقاومت فلسطینی از اقدام آقای عباس انتقاد کردند، دیدار با خانم رجوی عملی دیکته شده است توی عربستان توصیف شده است. در همین حال اسامه همدان یکی از سخنگویان حماس هم گفته است که مناسبات این جنبش با جمهوری اسلامی ایران گسستنی نیست. در ایران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به دیدار محمود عباس با مریم رجوی در صفحه اینستاگرام خود به شدت از آقای عباس انتقاد کرد. محمود عباس و مریم رجوی روز شنبه در پاریس دیدار و گفتگو کردند. محور این رایزنی بحران‌های منطقه‌ای عنوان شده است. بنابر گزارش‌ها خانم رجوی در این دیدار جمهوری اسلامی را عامل اصلی تفرقه بنیادگرایی و تروریسم در منطقه توصیف کرده است. تهران گروه مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند.
درست یک سال دیگه دوره 4 ساله دولت حسن روحانی رسما به پایان میرسه. دولتی که با شعار تدبیر و امید مستقر شد، اما به گفته برخی از کارشناسان نتونست به جز توافق هسته‌ای گشایش چندانی به ویژه در عرصه سیاست داخلی ایجاد کنه. بنیامین سعد در گزارش خودش نگاهی کرده به عملکرد و کارنامه 3 ساله دولت حسن روحانی.
وعده‌ای که من در انتخابات
از امروز تنها یک سال دیگر تا پایان کار رسمی دولت حسن روحانی باقی مانده. دولتی که با حمایت آشکار اصلاح طلبان و با شعار تدبیر و امید و اعتدال بر سر کار آمد و مهمترین و شاید تنها دستاورد پر اهمیتش توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته البته با موانع و دستاندازهای مختلفی هم در دیگر حوزه‌ها به ویژه سیاست داخلی و عرصه فرهنگ و هنر روبرو بوده. از تحقق نیافتن وعده رفع حسر رهبران معترضان سال 1388 گرفته تا ادامه برقراری فضای امنیتی و لغو کنسرت‌های موسیقی. در این باره از علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که کارنامه حسن روحانی و دولت او با توجه به سطح مطالبات عمومی و شعارهای این دولت چطور بوده؟
دولت آقای روحانی در مجموع عملکرد کلانش منفی هستش. مزیت برجسته دولت در سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بوده. دولت در این مسیر با همراهی کلان نظام مواجه بود و همین خوب کار رو برای جلو بردن برجام تاثیر می کرد و برای موفقیت روحانی در جنبه‌های اجرایی این قضیه هست. اما در حوزه‌های دیگه آقای روحانی موفقیتی نداشته. در حوزه سیاست داخلی، مسائل حقوق بشری، حتی در کم کردن تنش با آمریکا و غرب و یا در مسائل منطقه‌ای ما تغییری در عملکرد دستگاه دیپلماسی رسمی کشور نمی‌بینیم. در حوزه اقتصادی هم اگرچه تورم کاهش داشته، ولی افزایش رکود و دامنگیرتر شدن اون اساسا مزیت‌های کاهش تورم رو از بین برده و شاید در منصفانه ترین و جامع‌ترین ارزیابی بشه گفت که دولت روحانی تونسته حداقل تنزل اقتصادی کشور رو کاهش بده و اجازه نده وضعیت اقتصادی کشور به سمت پرتگاه بره.
با توجه به شرایط موجود این پرسش مطرح است که حسن روحانی در کارزار انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با چه چالش هایی روبروست و آیا می تواند بار دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند؟ علی افشاری:
در اردوگاه رقیب حریف جدی وجود نداره. از طرف دیگه هم نیروهای مثل اصلاح طلبان اگرچه بخشایی از اونها حالا به سمت اکثر کارهای ایزایی هم برن، ولی در نهایت اونها هم گزینه غیر از روحانی ندارن و بخش غالب اصلاح طلبان و چه رهبران اونها در نهایت محکوم به حمایت از روحانی هستن. لذا اگر اصولگرایان چهره های مطرحی داشتن، نیروهاشون نسوخته بودن، خب روحانی در انتخابات آینده و مشکلات جدی مواجه می شد. بنابراین من جمع‌بندی این هستش که روحانی با خطر بالقوه ریزش رأی مواجه هست، منتها این ریزش رأی هم زیاد نیست، چون بخشی از جامعه علیرغم اینکه ناراضی هست باز هم فکر میکنه شاید بیارزه که به اون وقت بیشتری بده و رقیب جدی هم در میدان حضور نداره.
دوازده مرداد 1392 حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای تنفیذ شد. دولتی که بعد از 8 سال ریاست جمهوری پرحاشیه محمود احمدی نژاد توانست اعتماد بخش قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان را جلب کند. باید دید که این اقبال عمومی بار دیگر و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تکرار می شود یا نه. بنیامین صدر، رادیو فردا.
جنگ بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفین در شهر حلب به مرحله حساس و جدیدی وارد شده. نیروهای دولتی تقریبا شهر را به محاصره درآوردن، ولی مخالفین همچنان به مبارزات خودشون ادامه میدن. برای تحلیل اهمیت محاصره شهر حلب با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه از آمریکا، از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای میلانی، در مورد اهمیت نظامی و سیاسی پیروزی هر یک از طرفین این جنگ در حلب برامون صحبت میکنین؟
با عرض سلام، پیروزی در شهر حلب چه برای اسد و چه برای مخالفین اسد میتونه یک نطفه عطفی در جنگ داخلی سوریه باشه، ولی به معنای نخواهد بود که کسی که اونجا رو بتونه در کنترل خودش بیاره و این کنترل نگهداره میتونه این جنگ داخلی رو ببره. در هر صورت لحاظ روانی و سیاسی هم خیلی مهم خواهد بود، به خاطر اینکه نیرویی که بتونه این شهر رو در کنترل داشته باشه و وارد میز مذاکرات بشه میتونه از موقعیت خیلی خوبی مذاکرات رو به جلو ببره. مسئله مهمی رو که من در رابطه با این پیروزی اسد فعلا باید بهش اشاره کنم اینه که هم از طرف ایران، هم از طرف حزب الله و هم از طرف روسیه دارن به اسد کمک میکنن و مخالفین اسد هم متحد نیستن، با اینکه بعضی از گروه‌های تروریستی اسمشون رو عوض کردن، ولی ما میدونیم که اینها گروه تروریستی هستن. و شاید مهمترین نکته در رابطه با اتفاقات چند هفته اخیر مسئله کودتای شکست خورده در ترکیه است، که به این معنا که آقای اردوغان امروز داره سعی میکنه ثبات سیاسی و نظامی رو در ترکیه به وجود بیاره و شاید به اندازه قبل از لحاظ نظامی و اطلاعاتی روی جنگ داخلی و سوریه ایشون کار نمیکنه. به خاطر همین هم ما میبینیم که نیروهای طرفدار اسد پیروزی های خیلی چشمگیری در این چند هفته اخیر داشتن.
بله آقای میلانی، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، خانم کلینتون و آقای ترامپ، چه نظری در مورد جنگ داخلی سوریه دارن؟ چه مسائلی رو مطرح کردن توی سخنرانی هاشون در این رابطه؟
خانم کلینتون رکورد خیلی طولانی داره در رابطه با مسئله سوریه، کسایی که بارها صحبت از این کرده منطقه امن میخواد به وجود بیاره، بارها صحبت از این کرده که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه کمک‌های خودش رو به مخالفین مادرت آقای اسد زیاد خواهد کرد و بنابراین اگر ایشون رئیس جمهور آمریکا بشه من فکر می‌کنم که امکان داره یه چیز تغییراتی در سیاست فعلی آقای اوباما به وجود بیاد. آقای ترامپ خیلی در رابطه با سوریه صحبت نکرده، ولی اینجا اونجا صحبت از این کرده که دشمن اصلی آمریکا سازمان داعشه و ایشون هیچ اشکالی نمیبینه که دولت آمریکا یا نیروهای طرفدار آمریکا با اسد کار بکنن، با روسیه کار بکنن که بتونن منطقه رو از شر اسد خلاص بکنن. بنابراین به نظر میرسه که پیروزی آقای ترامپ میتونه کمکی به حکومت آقای اسد بکنه.
بله، ممنون از محسن میلانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه از آمریکا.
من به شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
اما در ادامه این برنامه
75 دقیقه پرسپولیس یه رو وقت داره که نبازه ضربه رو میزنه و نمیبازه.
توقف تیم پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان در هفته دوم لیگ برتر.
پرسپولیس هم میخوان بازی رو حتی ببرن و همین خاطر اصلا جشن شادی هم زیاد برگزار نمی کنه. وحید امیری اولین گل فصلش رو میزنه.
میرسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 49 درجه بالای صفر گرمترین و سرندج با حداقل دمای 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان خوزستان، دمای هوای روز دوشنبه در 12 نقطه این استان به 49 درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و پیش بینی میشه که امروز هم 17 نقطه استان خوزستان دمایی به میان 49 تا 51 درجه سانتیگراد رو تجربه کنند. اما در مورد وضعیت آلودگی هوا، مرکز کنترل و پایش محیط زیست اعلام کرده که هوای کلان شهرهای عراق و اهواز ناسالم، تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز در شرایط سالم قرار داده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. در ادامه محاصره شهر حلب در سوریه، شامگاه دوشنبه دست کم 28 غیر نظامی سوری در اثر حمله نیروهای مخالف دولت در این شهر جان خود را از دست دادند. دو شرکت امنیت سایبری میگویند یک گروه هکر روسی ایمیل های حزب دموکرات آمریکا را هک کرده است. بهرام قاسمی، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران، سخنان جان برنان، رئیس سازمان سیا مبنی بر جریان داشتن مذاکرات گسترده بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. شماری از گروه‌های فلسطینی از دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، انتقاد کردند. سرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز یک نطق تلویزیونی خواهد داشت. قرار بود این نطق دو روز پیش انجام شود. حسن عباسی در نامه‌ای به سرلشکر صالحی، فرمانده ارتش، از سخنان خود درباره ارتش عذرخواهی کرد. آقای عباسی فیلم منتشر شده سخنانش را تقطیع یک دقیقه‌ای خوانده که به گفته او از سوی عناصر سلطنت طلب باستانگرا نشر یافته. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه در اعتراض به جلوگیری از سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه از طریق ویدیو کنفرانس در گرد همایی کل، کاردار سفارت آلمان در آنکارا را احضار کرد. روز یک شنبه هزاران نفر به هواداری از رجب طیب اردوغان و محکوم کردن کودتای نافرجام ترکیه در کل تجمع کرده بودند. و 5 افسر پلیس در اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان کردنشین بینگل ترکیه کشته شدند.
مکزیکی ها با تهیه یک تورتای 66 متری رکورد طولانی ترین ساندویچ جهان رو به نام خودشون ثبت کردن. نوشین سید حسینی نگاهی داره به جزئیات گزارش رویترز در این باره.
صدها آشپز در شهر مکزیکو سیتی دست به کار شدن که در کمتر از 4 دقیقه بزرگترین ساندویچ تورتا در آمریکای لاتین به طول 66 متر را درست کنند. از جمله محتویات این ساندویچ کاهو، پیاز و گوجه فرنگی همراه با صدها لیتر سس مایونز، خردل و چند سس تند است. مسئولان محلی امیدوارند این ساندویچ بزرگ به رونق مغازه‌های تورتا فروشی در مکزیک کمک کند. یکی از تورتا فروشان از اهمیت این غذای محلی تعریف می‌کند.
میخواییم به مردم نشون بدیم که تورتا برای ما خیلی مهمه.
تماشاگران علاقمند هم از این ابر ساندویچ بی نصیب نمی مانند. شیوه بلعیدن تکه‌های تورتا به وسیله جمعیت بیش از هر چیزی نشاندهنده کیفیت و طعم خوب تورتا برای مکزیکی هاست. این رکورد شکنی بخشی از یک نمایشگاه 3 روزه برای حمایت از این ساندویچ محلی مکزیکی است. تورتا از لحاظ اندازه با ساندویچ‌های عادی فرق می‌کند و محتویات داخلش را می‌توان با خوراکی‌های مختلفی تهیه کرد. بر اساس رکورد‌های جهانی گینس، بلندترین ساندویچ جهان به طول 7.5 متر 5 سال قبل در لبنان تهیه شده بود.
شاید در این یکی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی عکسی که تعدادی مرغ پاک شده انباشته کنار سرویس بهداشتی واحد سنفی رو نشون میده مشاهده کرده باشین. در خبرها اومده که این واحد سنفی در شهر ری قرار داره و گویا با صاحبان اون هم برخورد صورت گرفته. تعدادی از کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو بیان کردن که با همدیگه تعدادی از اونها رو مرور میکنیم. مهدی نوشته حالا دولت و کنترل بهداشتی هیچ، وجدان این آدم ها کجاست؟ آدمی که رستوران راه میندازه چندان فقیر و محتاج نباید باشه که به خاطر پول دست به هر کاری بزنه. امید نوشته متاسفانه در ایران فقط به کارت بهداشت گیر میدن، اونم واسه 5 تومن فیش بانکی و ویزیت دکتر، وگرنه اصلا رسیدگی نمی کنن به هیچ کارگاهی. مهرداد نوشته پیش خودمون فکر میکردیم تا الان سالمترین غذای رستوران ها جوجه کباب یا پلو مرغشون باشه، با دیدن این تصویر دیگه آدم رغبت نمی کنه در هیچ رستورانی پا بذاره. حسین هم نوشته بنده خودم یکی از همین قربانیان بودم که در رستورانی بین جاده ای چند بار غذا خوردم که البته چند ماه بعدش به خاطر استفاده از گوشت خر رستوران تعطیل شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بعد از شکست تیم استقلال در روز یکشنبه روز گذشته، تیم پرسپولیس هم در دومین دیدار خودش در لیگ برتر نتونست تیم فولاد خوزستان رو شکست بده و در مقابل این تیم متوقف شد تا هیچ تیمی در پایان هفته دوم نتونه شش امتیازی بشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهایی از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. علیرضا خجسته نماینده وزن 66 کیلوگرم تیم ملی جودوی ایران به رغم اینکه سهمیه المپیکو کسب کرده، با امداد امروز همراه با تیم ملی به برزیل اعزام نشد. دلیل این امر از سوی فدراسیون جودو مشکلات خانوادگی این ورزشکار عنوان شده، اما خودش این مسئله رو تایید نکرده و حتی در صفحه اینستاگرام خودش مطلبی رو منتشر کرده که حاکی از نارضایتی او از اتفاقاتی داره که با صراحت درباره‌اش حرف نزده، ولی نگاهی به جدول مسابقات نشون میده که در وزن او یک شرکت کننده هم از کشور اسرائیل حضور داشت و دقیقا همون اتفاقی که در المپیک قبلی رخ داد برای جواد محجوب، این بار برای علیرضا خجسته تکرار شد. قبل از آغاز المپیک لندن هم جواد محجوب رو نفرستادن به مسابقات به دلیل اونچه که بیماری و مصرف آنتی بیوتیک عنوان شد در شرایطی که او یک حریف اسرائیلی داشت. این مسئله باستاب گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده، مبنی بر اینکه چرا باید یه ورزشکار 19 ساله که تلاش کرده و سهمیه المپیک کسب کرده بنا به دلایلی نامشخص از مبارزه با یک ورزشکار از کشوری دیگر خودداری کنه. جالبه که همزمان سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک دیوار صلح جهانی رو در رقابت‌ها امضا کرده، دیواری نمادین که سرپرستان کشورهای مختلف امضا می‌کنن و دیوار صلح جهانی نام داره و به کنایه گفته شد که چه بسا نبردن علیرضا خجسته به رقابت‌های المپیک هم در راستای صلح جهانی بوده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، توقف پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل فولاد خوزستان با نتیجه مساوی 1-1 در شرایطی که پرسپولیس به بحث داوری هم معترض بود در این بازی، ولی به هر حال دو تیم به تساوی رضایت دادن. اما برنامه 90 دیشب که خب تا ساعت اولیه بامدادم ادامه داشت، عمده وقت برنامه اختصاص پیدا کرد به مسئله پیراهن‌های تیم ملی، البسه ورزشی تیم ملی فوتبال ایران. مقایسه‌ای صورت گرفت با برندهای معتبر و در رابطه با کیفیت نامناسب این لباس‌ها صحبت شد. همچنین آقای فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه در رابطه با مسائل پشت پرده قراردادهایی که برای لباس تیم ملی منعقد شده و زیرمیزی‌ها و پولهایی که رد و بدل شده هم صحبت کرد. در همین خصوص آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم روی خط برنامه توضیحاتی رو ارائه داد، ولی در نهایت اونچه که هست تیم ملی فوتبال ایران با همین اسپانسر فعلا به کار خودش ادامه خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر میادش که حزب دموکرات تونسته حمایت برخی چهره‌های محبوب عرصه هنر و موسیقی رو به دست بیاره، خصوصا ستاره‌هایی از عرصه موسیقی پاپ از جمله خواننده‌ای مثل کیتی پری. اما از طرف مقابل حزب رقیب یعنی جمهوری‌خواهان در این راه چندان موفق نبودند. بردیا افشین در آغاز گزارشش از ناکامی اخیر این حزب در جذب حمایت یک چهره پر سر و صدای این عرصه میگه. جاستین بیبر.
خبر رسیده جاستین بیبر چهره پرهیاهوی موسیقی پاپ پیشنهاد بسیار وسوسه کننده حزب جمهوری خواه رو برای یک اجرای زنده به نفع این حزب رد کرده. قرار بود برای یک کنسرت 45 دقیقه ای در نزدیکی محل گرد همایی اخیر حزب جمهوری خواه به جاستین بیبر، خواننده و آهنگساز 22 ساله کانادایی، 5 میلیون دلار پرداخت شد. دستمزدی که برای بیبر بی سابقه بوده. البته این حزب شرایطی رو هم تعیین کرده بود، از جمله اینکه جاستین بیبر برای صحنه چیزی تحقیرآمیز درباره دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نگه. با این حال این پیشنهاد رو مدیر جاستین بیبر رد کرده و گفته بود در صورت این هنرمند اجرا میکنه که بتونه پرچم جنبش مبارزه علیه خشونت در قبال آفریقاییان آمریکایی تبار Black Lives Matter رو بر روی صحنه به اهتزاز در بیاره، که این با مخالفت حزب جمهوری خواه روبرو شد. در 2 سال اخیر سکوتر براون مدیر جاستین بیبر موفق بوده این هنرمند رو از حاشیه ها و جنجال دور نگه داره. دریک، رپر کانادایی، در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی در بریتانیا ناکام موند. آهنگ وان دانس از این خواننده و آهنگساز 29 ساله کانادایی با اجرایی به همراهی ویز کید و کایلا برای 15 هفته متوالی در صدر جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا ایستاده بود، اما این مهم به هفته 16 کشیده نشد و آهنگی به اسم کولد واتر از میجر لیزر، جاستین بیبر و مو این اثر رو از صدر به پایین کشید تا به این ترتیب. همچنان آهنگی معروف از برایان ادامز، آهنگی به اسم هر آنچه که انجام میدم به خاطر توست، بتونه در بریتانیا رکورددار باشه، اثری که برای 16 هفته متوالی شماره یک این کشور بوده. قسمتهایی بود از همون آهنگ معروف برایان ادامز محصول سال 1991 میلادی که خود آقای ادامز میگه تنها در 45 دقیقه اون رو ساخته، اثری بسیار موفق که برای فیلم رابین هود شاهزاده دزدان ساخته شده، فیلمی محصول همون سال 25 سال پیش. این آهنگ نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در سال 92 بود و در حدود 20 کشور جهان شماره 1 بوده و در مجموع فروشی بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر جهان تا به حال داشته و در کشور محل تولد برایان ادامز در کانادا نزدیک به 40 هفته به صورت متوالی شماره 1 بوده.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 12 مرداد رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با من که نگاهی خواهم داشت به خبرهای این ساعت ایران و جهان.